بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين تتمة بالنسبة إلى بحث السابق وأن تتمة إن است که دیروز عرض شد نسبت به قاصد اقامه عشرت ایام موضوع وجوب قصر منتفی است. اولا هم عنوان وارب فی الارض صدق نمی کند به این مقیم، کما اینکه عنوان مسافر ایزن صادق نبود، چون مقیم در مقابل راحل و مسافر هست. ثانیاً فرمودن بر فرض تنزل که موضوع حقیقتاً منتفی نباشد، تنزیلاً منتفی است. این مقدار فرمایش ایشان بود. نکته ای که به عنوان تتمه عرض می شود این است که اگر انتفاع موضوع حقیقتاً باشد، با تنزیل چه فرقی دارد؟ ما الفرق بین کون انتفاع الموضوع بالحقیقه و الواقع بلا تعبد و تنزیل و حکومت من الشارع امکان بلسان تنزیل و الحکومه؟ ما الفرق بین اوما؟ اگر واقعا موضوع منتفی بشود، تمام آثار واقع مترتب می شود، ولی در صورتی که تنزیل باشد، تابع است آثار تنزیل بر دائره تنزیل. اینا در فقه خیلی به دردتان می خورد ها. تا چه اندازه شارع تنزیل فرموده است؟ بعضی ادعا کردن سلام علیکم که تنزیل قاصد عشره در مکه به منزله اهل مکه، این تنزیل فقط در نسبت تمامیت صلات است، چون قاصد عشره المقیم بها عشرت ایام به منزلت اهل مکه، این تنزیل فقط در جهت تمامیت است. پس ما ادای تمامیت بقیه آثار در اینجا وجود ندارد. احسنتم. ولیکن باید بگیم نه، تنزیل در اینجا عام هست، یعنی بعد از آنی که اینها به منزله اهل مکه شدند، در جمیع امور مانند اهل مکه هست. از جمله اون امور این است که اگر از مکه بخوان خارج بشود، اهل مکه وقتی از شهر خارج میشن، رعایت حد ترخص بر اونها لازم است. این مقیم عشرت ایام هم باید رعایت حد ترخص چی؟ داشته باشد. شاهد بر این عمومیت تنزیل نکته ای که در خود روایت است و اون این است که ما فقط دلیل بر تزیم یک روایت داریم، روایت دیگر نیست، ادعام کردم ولی نه، همین یک روایت است. من قدم مکه قبل ترویه به عشرت ایام فهو به منزلت اهلها. چرا تنزیل عام است؟ چون در خود روایت دو تا حکم بیان شده است. یک حکم وجوب اتمام در این ایام ده روز، دوم وجوب قصر للخروج الى عرفات، حکم دوم هست. پس معلوم شد که تنزیل اختصاصی به وجوب تمامیت ندارد. اگر در خود روایت دو تا حکم ذکر شده است به نصوصیه، پس معلوم می شود فی جمیع احکام منزل تابع منزلون علیهم هست که عبارت باشد از اهل مکه. سابقا یک نکته را عرض کردیم، اینو در ذهنتان بیاد، اگر از همین راه تنزیل بعضی خواستن بگویند همون جور که رعایت حد ترخص در مقام مراجعت از سفر به وطن لازم است، احسنتم، رعایت حد ترخص برای کسی که یرید الاقامه فی بلد عشرة ایام ایضا لازمون فی بدو الورود، یعنی یجب علیه تمام اذا بلغ حد ترخص من بلد مشهد، مثلا اذا یرید الاقامه فی مشهد عشرة ایام. و حال اینکه گفتیم این لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چرا؟ با اینکه تنزیل عامه، با اینکه تنزیل عام هست، در جمیع احکام منزل تابع منزلون علیه هست. این فتوا رو بعضی از آقایان هم دادن، مرحوم سید در عروه صریح دارن این عبارت را، ولی ما عرض کردیم که این فرمایش رو قبول نداریم. چون صریحا بیان فرمودن، مشهورم همین رو دارن، که اگر کسی قصد دارد یک جای اقامه بکند، رعایت حد ترخص را باید در مقام ورود به اون مکان هم داشته باشد. یعنی وقتی حد ترخص مشهد رسید، از همونجا نماز را باید تمام بکند اگه قصد دارد 10 روز در اینجا بماند. ولی گفتیم این لازم نیست و رعایت حد ترخص، بلکه باید نماز را قصد بخواند الا موقعی که وارد مشهد شد. چرا؟ چون گفتیم اونهایی که قائل به این وجوب رعایت حد ترخص شدن دو دلیل داشتن. یکی صدر صحیحه محمد ابن سنان که خواندیم، دوم همین روایت منزلت تنزیل اهل مکه. اون روایت عرض کردیم ظهور صدری و زیلی او این است که خروج از بلد وطن، از بلد به معنای وطن، و رجوع الی الوطن هست. پس شامل غیر وطن که بلد اقامه باشد نمی شود. این از اون روایت. و اما روایت تنزیل، اونجا جواب دادیم از این، جوابش یکی از آقایان باید بیان بفرماید دیگه. گفتیم به این روایت نمیتونیم ما در موقع ورود تمسک بکنیم به تنزیل. لا لا لا، ما یختص به اهل مکه، لا، یعنی لیس خصوصیت خاصه فی مکه. و این لم یعمل به هذه الروایه کثیر من الفقها، لا، هذه الروایه به نسبت الى اهل مکه فی صحیح ایزن، من اقام قبل ترویه عشرة ایام فهو به منزلت اهل مکه. چرا به این روایت نمیشه عمل کرد؟
وجود مانع سید؟ مانع وجود؟
لا لا، بکر است هذه الروایه اصلا لا یشملو من یرید الاقام فی بلد، لان فی هذه الروایه من اقام قبل ترویه عشرة ایام ای تحقق منه الاقامه، ولكن من یرید الاقامه لم یتحقق فی حقه الاقامه عشرة ایام فلذا لا یشمله. پس بچه‌ها روشنه، این آقا قصد اقامه دارد، هنوز اقامه نکرده است که. پس اگر اقامه محقق شد اون موقع تنزیل موجود است، ولی هنوز اقامه محقق نشده است، چطور تنزیل؟ این یرید الاقامه ولی که هنوز اقامه محقق نشده. فرق است بین این که یرید الاقامه او من اقامه. بله، از این بعد از این که یعنی اقامه محقق، حالا اقامه لازم نیست 10 روز تمام بشود، به همین قدر که متلبس شد به اقامه عشرة ایام. پس این روایت هم دلالت ندارد. لحاظا برخی از بزرگان صریحا فرمودن در حاشیه عروه که نه، این مسئله رعایت حد ترخص در ورود به وطن، در بازگشت، منحصر است به وطن، ولی به ورود محل اقامه شامل اون، برای اون اصلا ما دلیلی برای این که رعایت حد ترخص لازم باشد ما نداریم. بله، برای خروج از محل اقامه عرض کردم، چون عنوان مسافر از بین رفته است، لذا مثل کسی که در وطن هست باید عنوان مسافر برای او تحقق پیدا بکند. و مسافر شرعی کسی است که از حد ترخص جایی که حرکت کرده است چی؟ خارج بشود. پس ورودن الی محل الاقامه رعایت حد ترخص لازم نیست، ولی در خروج از محل اقامه رعایت حد ترخص لازم هست. چقدر فرق کرد؟ اینا رو دقت داشته باشی. اینها این یک مطلب که به هر حال تمام شد و تتمه بحث قبل بود. این تتمه رو میل داشتم که عرض بشه تا مطلب دیگه کاملا جمع بشه. و اما بحث دیگر، بحث دیگر این است که در اینجا دارد که اینا همه فقها هم بحث کردن، 10 روز آیا میزان 10 روز هست یوم یا یوم مع لیله؟ شب هم جزء روز هست، یعنی منظور از روز مثلا در حال 12 ساعت نگه، یعنی 24 ساعت، یا نه روز. حالا باز در روزم اختلاف است که از طلوع فجر تا مغرب یا از طلوع شمس تا مغرب، اینم باز خودش اختلافه. یعنی بین طلوعین داخلون فی الیوم او داخلون فی اللیل او لا فی اللیل ولا فی الیوم بل من اوقات الجنه. ما روز داریم بحث میکنیم، کاری به چی نداریم. این داریم میخوایم بگیم این 10 روز میخواد باشد. روز یعنی شب منظور هست، یعنی 10 شبان روز، یا نه 10 روز. اگه گفتیم 10 روز خارجن با 10 شبان روز فرق میکند. اگر 10 شبان روز باشد، یعنی فرض کنین الان موقع مغرب وارد شد مشهد، تا مغرب فردا میشود 1 شبان روز، تا مغرب پس فردا می شود 2 شبان روز. پس بنابراین 10 شب و 10 روز باید از او بگذرد. ولی اگر گفتیم میزان 10 روز است، اینجا ممکن است 10 روز باشد، شب اول دیگه داخل نباشد، کما که شب آخر هم لازم دیگه نیست. مثلا اول همینجور اول بحثه اول بحثه اول بحثه آقا اول بحثه اجازه میفرمون آقا خیلی فرق داره. چه داره اینجوره؟ اگر گفتیم نه 10 روز فقط شب داخل نیست، فرض کنین روز را ما همون از اول طلوع شمس دانستیم، قبل از طلوع شمس وارد مشهد شد، قصد اقامه کرد، از طلوع شمس تا مغرب شد 1 روز، فردا شب که میشود یک شب هست و 2 روز تا مغرب فردا. 10 روز بدون شب اول و بدون شب بعد از روز آخر میشه چند شب در میان؟ 8 شب در وسط است دیگه. 8 شب شد و 2 روز این طرف، یعنی 1 روز بدون شب و 1 روز بدون شب از اون طرف در طرف آخر، یعنی یوم غیر مسبوق بلیل به حسب حساب ماها که شب اینجا دیگه نبود از روز. روز آخر هم لازم نیست شب بعد از اون روز باشد، یعنی اللیلتول مثل لاحق بالیوم، لیلت لاحق لحوق بالیوم ما یلزم چنین لیلی. خب بنابراین میشه چند روز؟ 10 ایام و 8 لیالی. این هست یا اون؟ مرحوم سید رضوان الله علیه در لمعه در عروه میفرمایند خیر، لازم نیست که شبها داخل بشه، اصلا شب دخالت ندارد، میزان روز هست، یعنی 10 ایام. در روایات هم عنوان یوم به عنوان 10 ایام آمده است. ایام کامله، اما بلا دخالت لیالی. ولیکن الیوم لا یتحقق بلا لیل، لهذا اللیال الواقع فیما بین یوم الاول و یوم الاخر من ثمانیت لیالی لا بد منها. احسن لا بد منها، یعنی ما چاره ندید، چون الیوم لا یتحقق الا بمرور لیل، چون حرکت وضعی دیگه نتیجه شینه دیگه، یه حرکت موجب میشه شب بیاد و روزم بیاد، پس رازمه. ولیکن اونی که میزان هست میزان یوم هست، المعیار هو الایام، عشرت ایام. این نظر شریفی ایشان. در مقابل بعضی فرمودن نه، اینجا که یوم تعبیر شده است مراد 24 ساعت هست نه یوم. خب از نظر موارد استعمال پس خلاصه ما دو تا حرف داریم، یکی این که آیا لیالی هم دخالت دارد در اینجا یا نه. دو قول هست، بعضی گفتن شب هم دخیل است، بعضی فرمودن مثل مرحوم سید و اتباعشون به اینکه شب دخالتی ندارد. یک بحث باید روشن بشود که اول حرفی منوز. بحث دومی که یوم به مازا یتحقق، حالا کار نداریم که شب داخل باشد یا نه، همه باید بحث کنند که آیا یوم یعنی از اول طلوع فجر تا مغرب یا نه از اول طلوع شمس تا مغرب، یوم کدوم یکیست. اینم یک بحث دوم. موارد استعمال یوم فرق دارد، گاهی از اوقات این است که یوم به ماه و یومون دخالت دارد. مثلا اگر شخص میخواد روزه بگیرد، صوم در روز هست دیگه، شب داخل در زمان امساک نیست، امساک در یوم به عنوان صوم محسوب میشود، ولی امساک در شب بل الى اللیل. پس بنابراین در اینجا یوم که وقتی میگم مثلا 30 روز روزه یعنی 30 یوم، لیل اصلا امساک واجب نیست بلکه جایز نیست به عنوان شرع مگر جنبه مقدمه علمیه. پس این یک مورد. یا مثلا فرض کنین در باب اعتکاف که تعبیر به این میشود که مثلا اقل اعتکاف چند روز است؟ 3 روز. اینجا باز یوم میزان هست، شب دخالت نداره. حالا در اونجا بحث کردن گفتن این که گفتن 3 به اعتبار روزه هست که چون مشروطی به صوم هست از این جهت گفتن 3 روز. مهم نیست، اینجا جنبه یوم جنبه معرفیت دارد. در بعضی از اوقات هست که نه، روز که گفته می شود روز و شب هر دو هست میزان. مثلا عادت اقل چند روز است؟ 3 روز، 3 ایام. 3 روز یوم فقط باید باشد یا نه شب و روز، بلکه میزان شب و روز منظور هست. اونجا شبها هم دخالت دارد و میزانی که 3 تا 24 ساعت منظور هست. اینجور اقل هیز. در ما نحن فی عرض کردم دو قول در اینجا وجود دارد. به طور کلی انصاف می‌فرمایند این است که ما باید ببینیم اطلاق یوم به نحو اطلاق حقیقی بر چی اطلاق می شود. یوم در مقابل لیل است، پس اطلاق یوم بر نهار اطلاق علی الحقیقه. اطلاق یوم بر مجموع لیل و نهار آیا استعمال لفظ در غیر ماوضع له هست یا استعمال لفظ در ماوضع له؟ اینجا از باب مثلا تقلیب هست که مجموع 24 ساعت به عنوان لیل و نهار است ولی اطلاق یوم میکنن از باب تقلیب مثلا اینجوره، یا اینکه نه اصلا استعمال مجازی است چون موضوع له یوم یعنی نهار و لیل را داخل در این لفظ معنای این لفظ کردن این ادخال ما غیر موضوع له هست در موضوع له و این به عنوان استعمال مجازی باید باشد. این چی جوریست؟ از نظر عرف کلمه یوم ظهور در نهار دارد. مثلا میگید آقا فلانی کی به میگه دیروز برگشت، شما دیگه شب به ذهنتان نمیاد، میگه چه ساعتی از دیروز گذشت، دیروز آمد. یا مثلا اگر شب وارد بشود بگه من امروز رسیدم، میگن آقا شما شب رسیدی نه امروز، خلاف اینه. پس عرفاً کلمه یوم متفاهم از او نهار هست نه لیل. احسنتم، اگر مثلا شب باشد تعبیر میکنن یومون و لیله مثلا، یعنی عطف لیله میگه. پس این معید همین عرض بنده است که اگر کلمه یوم اطلاق بر لیل هم میشد لازم نبود عطف بر و لیله بر یوم. پس این عطف شاهد بر اینه که کلمه یوم درش معنای لیل نخوابیده. لذا در اطلاقات یوم در مقابل لیل هست. و لحاظا بعضی از عمال در کارخانه ها، بعضی ها عمال نهاری هن، بعضی ها عمال لیلی، عده شب کار میگن، شب کار میگن روز کار. این تعبیر شب کار در اصطلاح فارسی یعنی عامل لیل، یا مثلا روز کار اینا چیه آقای ریاهی؟ بله ذهنشان خوبه ماشاءالله. مثلا آقا اینجوری. خب این خودش شاهد بر این است که در کلمه یوم اون معنای لیل وجود ندارد. پس بنابراین وقتی تعبیر می شود به این که عشرت ایام، باید میزان چی باشد آقا؟ روز باشد و شب دخالتی ندارد. اون شبهای وسط یعنی شب دوم تا شب هشتم اینا لابد منها هستیم، چاره ای نیست. میتونیم روز بدون شب باشد؟ بله، مگر در جاهایی که شش ماه روز است و مثلا بعد مثلا شش ماه شب، اونجا ها یک حرف دیگر داره که اونجا باید محاسبه شد بر حساب مثلا ساعت.
مثلا
اگر
مرأة سیدنا اقل الظهر ثلاثه ایام کیف تحسب ثلاثه ایام
بالليالي؟ نه، یوم و لیل معان. بله اونجا فرق دارد، حالا اون بحث داریم میگیم، اونجا قرینه خاصی داریم. و الا در ظاهر کلمه یوم فقط یوم خوابیده است، لیل داخل نیست. پس اینجا هم که دارد اقامه عشرت ایام، میزان همون یوم هست و شب دخالتی ندارد. پس اون چرا که مثل مرحوم سید فرمودند که شب اول و شب آخر خارج است از این اقامه عشره، این فرمایش ایشان متین است و قابل قبول. حالا بحث این است که یوم از طلوع فجر یوم محسوب می شود یا از طلوع شمس. اینم باز اختلاف عرفی دارد. در بعضی از مواقع است که از طلوع فجر، مثلا صوم، باید در 30 روز یعنی 30 یوم امساک واجب هست. 30 یوم امساک ابتدایش از کجاست؟ طلوع فجر تا مغرب. پس بنابراین در اینجا کلمه یوم مقدارش از طلوع فجر است تا مغرب. در بعضی از جهات میبینیم نه، از طلوع شمس است. مثلا شما کارگری را اجیر میکنید برای یک روز کار کند. یک روز کار کند چی بود آقا؟ سابقا چی میگفتن مشهد؟ ها؟ تعبیر میکنن آفتاب با آفتاب. الان 8 ساعت کار میکنن، اون موقع اینجوری نبود. من طلوع شمس الی طلوع الی غروب شمس، یعنی العمال کانوا یعملون فی الاماکن من طلوع شمس الی طلوع الی غروب شمس. احسنتم. حالا 12 که نه، مثلا زمستان کمتر، تابستان بیشتر. منظور تعبیر اصطلاح مثلا بناها و اینا بود، میگفتن آقا از آفتاب تا آفتاب اینطور، یعنی از آفتاب طلوع کنه تا آفتاب، یعنی تا آفتاب هست. این نحوه کار بود. خب اینجا اطلاق یوم کی است؟ از طلوع شمس. پس معلوم شد که در موارد مختلفه. از نظر استعمال حقیقی عرفی باید یوم رو ما که ما حساب بکنیم از طلوع فجر الی طلوع المغرب ظاهرا باید اینجور باشد. لذا وقتی طلوع فجر شد میگن آقا روز شد. به لسان منجمین هم همین رو میفرماین که ما این که حالا بنده این رو اضافه میکنم که بعضی از اهل معرفت هم بر همین معنا هستن. اینها بر اساس مشاهداتی که دارن میفرماین ملائکه‌ای که به هر حال موکل بر روزن از طلوع شمس نمیان، اونا از هم طلوع فجر میان. ملائکه لیل داریم، ملائکه نهار داریم. ملائکه نهار این دقت دارین اینا از طلوع فجر است نه از طلوع شمس. اینا رو قرینه میگه که روز هم از کجا شروع میشود آقا؟ از طلوع فجر تا مغرب. پس دو تا مطلب روشن شد تا اینجا. یکی این که میزان به حسب معنای لغوی و متفاهم عرفی وقتی گفته میشود 10 روز یعنی روز دیگه، شب دخالتی ندارد. دوم این که حالا اون یک بحث آخری است که اگر کسی مثلا 10 روز رو اینجا بماند، شبها رو برد از اینجا بیرون، اون شرایط دیگری است که باید در این 10 روز که در جای میماند وحدت مکان شرط است، که نمیشود 10 روز روزا اینجا باشد شبا بره جای دیگه، این حساب نمیشود. اگه کسی فقط روز بیاد مشهد ولی شب غروب که مخفی شد بره با ماشین نیشابور، باز صبح سحر برگردد که صبح خودش اینجا برساند، این فایده نداره، این 10 روز نیست، چون این وحدت مکان رو حفظ نکرده، در یک جا نبوده 10 روز. ولذا حتی بحث میکنن بعضی که اگر کسی از اول قصد داشته باشد 10 روز را در یک جا و کمتر از مسافت هی تردد کند، گفتن تحقق پیدا نمی کند. بله، حالا وطن چیزی دیگر است، محل الاقامه، بحث ما محل اقامه است. بله بله، یوم العاشر، یوم العاشر ما که مشکلی به فی اثناء الایام، لا لا فی اثناء الایام به لیل، یعنی لیلت ثانیه مثلا، یخرج من المدینه التي تغیق یخزه و فیها و یرج قبل طلوع شمس، هذا مشکل، لان وحدت المکان فی تلک العشره لازم، فی مکان واحد لابد ان تكون تلک العشره، این العشره الایام فی مکان واحد مع عدم الخروج، حالا نتی مفصلا ان شاء الله فی هذا الاباس. غرض اینه که آقا این 10 روز رو باید در یک جا باشد، درست؟ خب پس 10 روز میزان شد، شب دخالت نداشت، همونجور که مرحوم سید فرمودن، روز هم معلوم شد که عبارت است از طلوع فجر تا مغرب، پس بین طلوعین هم باید جز روز محسوب بشود. حالا یک بحثی است که خیلی از بزرگان این بحثی کردن، تلفیق امکان دارد در این ایام یا نه؟ مثلا اگر کسی وارد مشهد شد موقع ظهر، اگر تلفیق درست باشد از ظهر تا مغرب رو حساب کند، فردا که رسید به رأس ساعتی که امروز وارد شد میشه 1 روز کامل، یعنی نصف از امروز و نصف از روز بعد، این مجموع میشه یوم کافر، این میشه تلفیق. یا نه تلفیق فایده ندارد، باید یوم از اول، اگر این باشد تلفیق فایده نداشته باشد، امروز که نصف روز رسیده فایده ندارد، حتی اگه طلوع شمس هم شد فایده نداره، امروز حساب نمیشه، از فردا باید حساب بکند. دقت کردین؟ از فردا شروع میشه روز او. این بحث باید بحث عمیقی هم هست، باید ببینیم که دلیل بر این که اگر تلفیق جایز است چیست و اگر جایز نیست چیست، ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله محمد.